در اندیشه امام ابو حنیفه وجود دارد. شرکت کنندگان در این مراسم همچنین بر لزوم وحدت میان مسلمانان در جوامع امروزی تاکید کرد و گفتند که تنها راه موفقیت این کشورها انسجام اسلامی و دوری از اختلافات است. سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور افغانستان در این کنفرانس گفت که امام ابو حنیفه از لحاظ سیاسی مرد مبارز، عدالت خواه و منتقد نظام های استبدادی زمان بود که به خاطر مخالفت با حاکمان جابر و حمایت از حرکت های انقلابی و عدالت خواهان علویان زندانی شد و بر اثر شکنجه جان باخت. دانش با اشاره به وسعت نظر و دیدگاه خردگرایی امام ابو حنیفه گفت که گروه های افراطی مثل طالبان هرگز نمیتونند ادعای پیروی از مکتب اعتدالگرای امام ابو حنیفه را داشته باشند. دانش افزود تاریخ گواهی می‌دهد که میان امام ابو حنیفه و پیشوایان مذهبی شیعیان و نوادگان پیامبر اسلام از لحاظ عقیدتی و سیاسی آنگونه محبت و روابط عمیق و ناگسستنی وجود داشته که امام ابو حنیفه حتی به خاطر حمایت از آنان هر گونه اتهام، آزار و اذیت و زندانی شدن را پذیرفت، ولی زیر بار حکومت جبار زمان خودش نرفت. معاون رئیس جمهور افغانستان گفت که امام ابو حنیفه در طول حیات علمی و سیاسی خود با اهل بیت پیامبر و علویان ارتباط و احترام عمیق داشت و همین امر باعث خشم حاکمان و تندوان آن روزگار بر وی گردید. دانش با اشاره به تحولات تاریخی زمانه و روزگار امام ابو حنیفه خاطر نشان ساخت که وی از تمام حرکت‌های عدالت‌خواهانه علویان در روزگار خودش هم از لحاظ عقیدتی و هم مالی حمایت همه‌جانبه کرده. معاون رئیس جمهور افغانستان افراطگرایی و تروریسم را دشمن مشترک پیروان مذاهب حنفی و جعفری خان و تاکید کرد که گروه های افراطی و تروریستی نشان دادند که در راه دستیابی به اهداف شوم و غیر انسانی خودشان هرگز قوم، سمت و مذهب نمیشناسند و همه را به خاک و خون میکشانند. آیت الله واعظ‌زاده بهسودی و حجت الاسلام استاد محمد اکبری معاون شورای علمای شیعه نیز در این کنفرانس سخنرانی کردند و هر یک با تبیین ابعاد شخصیتی، علمی، سیاسی و ارتباط عمیق امام ابو حنیفه با نوادگان پیامبر اسلام و پیشوایان دیگر مذاهب فقهی پرداختند و حمایت او را از نهضت‌های انقلابی و عدالت‌خواهانه علویان در برابر حاکمان مستبد زمانش ستودند و روحیه تسامح و اعتدالگرایی او را یک نمونه نیک و رهگشا برای جامعه امروز افغانستان مطرح کردند. همچنین محمد قاسم حلیمی وزیر ارشاد حج و اوقاف افغانستان، دکتر عبدالقیوم سجادی، دکتر محمد یوسف نیازی وزیر پیشین وزارت ارشاد حج و اوقاف و کمیل میرشاد بیک رئیس انستیتو صلح، رسانه و حکومتداری خوب هم در مورد شخصیت علمی و سیاسی امام ابو حنیفه به سخنرانی پرداختند و راه‌های اساسی را برای بازخوانی فقه پویا و گسترده امام ابو حنیفه و تقویت دیدگاه و منش خردگرا و اعتدالی او مطرح کردند. خب، خبرهایی بود در ارتباط با کنفرانس امام ابو حنیفه از دیدگاه اندیشمندان تشیع که در کابل برگزار شده بود و بخشی از صحبت هایی که اونجا مطرح شده بود من خدمت شما عزیزان شنونده خواندم. ارتباط ما برقرار هست با جناب آقای محمد مختاری، کارشناس علوم دینی. جناب آقای مختاری، درود بر شما باد و وقت شما بخیر باشه.
علیکم السلام، خدمت جناب عالی و همکاران گرامی شما و شنوندگان برنامه خوبتان عرض احترام و سلام و ادب داریم، در خدمت شما هستیم.
ما در خدمت شما هستیم جناب آقای مختاری و سپاسگزاریم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس و شنوندگان خوبی این برنامه قرار دادین. خب، کنفرانس امام ابو حنیفه از دیدگاه اندیشمندان تشیع با حضور علما، شخصیت‌های ملی و سیاسی افغانستان، همینطور مقامات حکومتی، فرهنگیان و رسانه‌ها در کابل برگزار شد. کنفرانسی هم گفته میشه که قرار هست برگزار شود در ارتباط با امام صادق از دیدگاه اندیشمندان اهل تسنن، که خب این کنفرانس ها طبیعتاً میتونه که بسیار اثرگذار باشه. در ارتباط با اهمیت برگزاری چنین کنفرانس هایی در شرایط امروز جهان اسلام و خصوصا در ارتباط با شرایط امروز جامعه افغانستان صحبت بفرمایید.
بله، همونطوری که فرمودید کنفرانس بسیار وزین و قابل توجه تحت عنوان امام ابو حنیفه از دیدگاه مکتب اهل تشیع مورد مداقه و بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
بله،
اگرچه بار نخست نیست، قبلا هم در سالهای گذشته از این گونه محافل و مجالس در کابل و در بعضی از ولایات دیگری افغانستان سوی اندیشمندان اسلامی برگزار می شد و همینطور جایگاه اهل بیت و مخصوصا امام صادق علیه السلام، اینها موضوعات و گزاره هایی هستند که محور اتحاد و همبستگی و امت اسلامی است، مخصوصا در شرایط کنونی که دشمن از هر جهت تلاش میکنه فاصله زیادی بین امت اسلامی وجود بیارن، با نام های مختلف بر تبل اختلاف میکوبن، هر روز یک عنوانی را اختراع میکنن، مذهب سازی میکنن در راستای اسلام حراسی و همینطور مذهب حراسی، مذاهب جدیدی میتراشن، اندیشه ها و قرائت های جدیدی را در دنیای اسلام اونها سناریویی این مذاهب یا قرائت ها را طراحی میکنن تا بتوانن امت اسلامی را با عنوان های مختلف به جان هم بیاندازن که در برخی از موارد اونها متاسفانه موفق شدن جنگ های خونینی را در سرزمین های اسلامی تحت همین عناوین براه انداختن، با عنوان داعش، با عنوان القاعده یا طالبان یا هر عنوان دیگه‌ای که قرائت های کاملا افراطی از دین دارن و زمینه اختلاف و نفاق را فراهم ساختن. طبعا دشمن بیکار نیست، دشمن شبانه روز تلاش کنه سرمایه های کلانی را در راستای ایجاد شکاف و اختلاف و خلع در بین امت اسلامی فراهم سازند. از اون طرف اندیشمندان بزرگ جهان اسلام در طول تاریخ تلاش هایی کردند تا این نقشه های دشمن به خونسا بسازند، از زمان حضرت آیت الله بروجردی و شیخ محمود شلتود از مصر و در ای اواخر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه مقام معظم رهبری و شخصیت های دیگه جهان اسلام تلاش های صورت گرفت تا این نقشه بر آب شود و زمینه ها و بسترهای برای وحدت و یک پارچگی امت اسلامی تعریف بکنند که در افغانستان هم دشمنان اسلامی از هر دو مذهب جعفری و حنفی تلاش های بسیار مثمر ثمری داشتن که در اینجا مرحوم آیت الله محسنی رحمت الله علیه پیشگام این قضیه بودن با ایجاد شورای اخوت اسلامی و همینطور ایجاد سمینارها و کنفرانس های تحت عنوان امام ابو حنیفه و امام صادق در چندین مرحله در سالهای متمادی مورد کنکاش و بررسی قرار گرفت که علما و اندیشمندان هر دو مذهب اسلامی دیدگاه های بسیار خوبی را عرض کردن. آخرین موردش همین بود که در روز گذشته علمای جهان اسلام جمع شدن و دیدگاه های فقهی و اجتماعی امام ابو حنیفه را مورد ارزیابی قرار دادن. این که چگونه دیدگاه امام ابو حنیفه در ارتباط با تقریب مذاهب و وحدت امت اسلامی مثمر ثمر هست و فتاوی ایشان و همینطور قرائت ایشان از اسلام و همینطور منابع اسلامی و منابع فقهی که دیدگاه ایشان حاکی از او هست بسیار همسو و ماهنگ و نزدیک به دیدگاه امام صادق علیه السلام بوده، با توجه به اینکه در یک دوره امام ابو حنیفه شاگرد امام صادق علیه السلام بودن، دو سال تمام از محضرشان استفاده کردن. این دو سال شاگردی تأثیرات بسیار شگرفی بالای اندیشه امام ابو حنیفه داشته، لذا دیدگاه های ایشان با دیدگاه امام صادق یا مذهب احناف با مذهب جعفری بسیار نزدیکی داره و همخوانی و همسویی داره.
بله جناب آقای مختاری، خب در این کنفرانس سخنران خیلی تاکید کردن روی روحیه تسامح و اعتدالگرایی امام ابو حنیفه و ایره یک نمونه نیک و رهگشا برای جامعه امروز افغانستان مطرح کردن. شما هم تاکید کردید به این مسئله که در واقع دیدگاه فقهی امام ابو حنیفه و دیدگاه فقهی امام جعفر صادق علیه السلام خیلی نزدیک به هم دیگه است. در کنار این مسئله ما یک گروه تندروی مثل طالبان را در داخل افغانستان داریم که اینا خودشان را حنفی میدانند و بقیه مذاهب را و کسایی را که در راستای اینا قرار نمیگیرن اصلا قبول ندارن و خب جنگ ها و کشت و کشتار ها را هم در داخل افغانستان داریم. بحث مذاکرات صلح قطر را هم شما در جریان هستید که اینا بلافاصله بحث مذهب حنفی را مطرح کردن و این که مبنای مذاکرات باید فقه حنفی باشه. این موضوع را چطور تحلیل میفرمایید؟
خب موضوع طالبا یک موضوع سیاسی است، نه موضوع فقهی و مذهبی، چون مردم افغانستان اکثریت حنفی مذهب هستند و بعد از او جعفری مذهب هستند که در طول قرون متمادی اینها از ناحیه مذهب هیچ مشکلی نداشتند. تاریخ ثبت نکرده که اندیشمندان فریقین نسبت به یک دیگر نگاهی بد داشتند، مگر اینکه در برخی از برهه‌های تاریخ سیاسیون و حاکمان اونم با توجه به اینکه تحت تاثیر القاعات بیرونی قرار داشتن، اینها از این مسئله به عنوان یک ابزار استفاده کردند در راستای اهداف سیاسی خودشان، که در دوره عبدالرحمن ما شاهد هستیم که جنایات بسیار خونینی صورت گرفت که به اون نمیپردازیم. امروز هم اون چیزی که طالبان در دوحه قطر مطرح ساختن کاملا یک مطلب سیاسی اساسا خارج از موضوع هست، چون وقتی قرار مقدمات یک مذاکره سیاسی مطرح شود، نیازی نیست که ما در همون بدو امر بیایم این مسائل را مطرح بکنیم. اینها در بحث تدوین قانون اساسی زمانش فرا میرسه که قانون اساسی بر مبنای کدام مذهب یا بر مبنای کدام قرائت و اندیشه تدوین شود. فعلا اصلا ما به اون مرحله نیستیم که بحث مذهبی پیش بیاید، چون اینجا بحثی صلح که خب آتش بس، اینکه ما آتش بس بکنیم یا نکنیم، اینکه ما جنگ خاتمه بدیم یا ندیم، این نه ربط به مذهب حنفی داره نه ربط به مذهب جعفری داره، بلکه کاملا یک موضوع سیاسی برای یک ایجاد چالش و سنگ اندازی در مسیر صلح. و طبعا با توجه به یک سری القاعاتی که روی اونها صورت میگیره و تحت تأثیری بعضی از اندیشه‌های بیرونی هستن که در اینجا اونا سعی میکنن نقش آفرینی بکنن و این موضوعات را میاندازن به عنوان یک چالش، و الا ما در بین مردم افغانستان هم چه مشکلی را نداشته و نداریم. ما شاهد بودیم که تمام علمایی که در افغانستان بودن، اینها این موضع‌گیری طالبان را تقبیح کردن و اظهار کردن که فعلا ما به اون مرحله نرسیدیم که بیایم مبنای مذاکره را مثلا از لحاظ فقهی یا از لحاظ مذهبی چی قرار بدیم، فعلا به اون مرحله نرسیدیم تا این مسائل مطرح شود. لذا این کاملا یک بحث سیاسی بود که طالبان او را مطرح ساختن تا بخواهن در مسیر صلح یک سنگ بزرگ را بیاندازن تا انتخابات آمریکا تکلیفش روشن شود، بعد از او باز تصمیمای بعدی گرفته شود. ربطی به مردم افغانستان نداره، ربطی به علمای افغانستان، علمای عزیز احناف افغانی نداره. در افغانستان مردم مسلمان اعم شیعه و سنی، حنفی و جعفری بسیار صمیمی با هم زندگی میکنن، رابطه بسیار حسنه دارن، حتی رابطه فامیلی دارن، ازدواج هایی که بالاخره صورت گرفته، جعفری با حنفی، حنفی با جعفری و همینطور تعاملات دیگه‌ای که وجود داره. اصلا مردم افغانستان یک چنین اندیشه‌ای ندارن، اما متاسفانه دشمنان کشور، دشمنان اسلام، امت اسلامی سعی میکنن از هر ابزاری برای ایجاد فتنه و ایجاد اختلاف در بین کشورهای اسلامی و ملت‌های اسلامی استفاده بکنن.
بسیار سپاسگزاریم جناب آقای مختاری، با شما خداحافظی میکنیم.
زنده باشین، از شما سپاسگزاریم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خبرهایی بود در ارتباط با کنفرانس امام ابو حنیفه از دیدگاه اندیشمندان اهل تشیع، و گفتگویی هم داشتیم با جناب آقای محمد مختاری، کارشناس علوم دینی، در همین ارتباط. نهمین دوره کنفرانس امنیتی هرات با حضور مقامات ارشد کشورهای مختلف و سخنرانی عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان، دیروز در هرات آغاز به کار کرد. ارتباط ما برقرار هست با جناب آقای فیض احمد محمدی، همکار ما مستقر در هرات. جناب آقای محمدی، درود بر شما، وقت شما بخیر باشه. ما در خدمت شما هستیم که گزارش شما رو بشنویم.
بله، بنده هم عرض سلام و حرمت دارم خدمت شما همکاران ارجمندم در برنامه انعکاس. خب همه گونه که شما هم اشاره کردید، نهمین دوره کنفرانس های امنیتی افغانستان صبح روز گذشته با موضوع صلح پایدار در افغانستان با حضور مقام های بلندپایه دولت، نمایندگان مردم در مجلس نمایندگان و شورای ولایتی و شماری از سیاسیون افغانستان در ولایت هرات راه اندازی شده. دکتر داوود مرادیان رئیس انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان گفت آمدن صلح در افغانستان نیاز است تا ابتدا گفتگوها میان افغانان در درون کشور راه اندازی بشه.
بله.
روز گذشته در کنفرانس مجازی روی موضوعات جنگ و صلح مسائل مهم بحث شد و نتیجه بر این شد که باید درون کشور محل برگزاری گفتگوهای بین افغانان باشه.
بله.
در همین حال عبدالقیوم رحیمی والی سابق هرات هم گفت که زمانی که افغانستان با مشکلات بسیار زیادی روبرو بود با همسایه های خود به حال باید مشکلات خود حل بکنه، باید نگذاره که به حال اختلافات بسیار زیادی که در بین حلقات مختلف سیاسی وجود داره باعث برهم زدن ثبات و امنیت بشه. و از جانب دیگه تاکید هم شده که کشورهای مداخله‌گر در امور افغانستان باید مداخلاتشون به شدت کم بکنن و تاکید شده که دولت افغانستان باید مدیریت همه امور کاری را در دست بگیره. با این حال رحمت الله نبیل رئیس پیشین عمومی امنیت ملی افغانستان هم بر این باور است که اگر صلح در افغانستان تامین نشه کشور به سوی جنگ‌های داخلی خواهد رفت.
بله.
وی تاکید کرد که اگر افغانستان برای ایالات متحده آمریکا مهم نیست و پاکستان مهم است، پس باید آمریکا پایگاه‌های نظامی خود را به پاکستان انتقال بده.
بله.
خب در حال این سخنان گفته میشه که هیئت گفتگو کننده جمهوری اسلامی افغانستان اکنون در حال مذاکره با گروه طالبان مسلح در کشور قطر هستند.
بله.
دور از گفتگوهای امنیتی به هر حال نهمین دور است که در ولایت هرات برگزار میشه و کارشناسان و تحلیلگران مسائل و امور امنیتی افغانستان هم برای باور هستند که خب این گفتگوها نتیجه آنچنانی به خاطر تامین ثبات و امنیت در افغانستان نداره و عمدتاً برگزاری یک جلسه‌ای هست که یکی دو روز در هرات طول می‌کشه.
اونا بله.
گفتن که از 8 دور برگزاری این چنین برنامه‌هایی هیچ نتیجه‌ای به دستشان نیامده و تاکید شده که اگر قرار است چنین برنامه‌هایی برگزار بشه باید طرف‌های درگیر جنگ افغانستان مسائل مورد بحثشان در چنین گفتگوهای منتقل بکنن و در اینجا به یک نتیجه مطلوب هم برسن.
بله. بسیار سپاسگزارم آقای محمدی بزرگوار از گزارش شما. با شما خداحافظی میکنیم.
تشکر و سپاسگزاری میکنم از شما که این ارتباط برقرار شد و خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. گفتگویی بود با فیض احمد محمدی همکار ما مستقر در هرات در ارتباط با نهمین دور کنفرانس امنیتی هرات. پس از حدود 2 ماه رایزنی هیئت‌های مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان در دوحه قطر، عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی میگه که در این مذاکرات هیچ پیشرفتی وجود ندارد. آقای عبدالله که دیروز در نهمین نشست امنیتی هرات سخن میگفت تأکید کرد که هنوز راه دشواری در روند صلح در پیش است. مذاکرات میان هیئت‌های دو طرف با تاریخ 23 ماه سنبله سال جاری هجری خورشیدی آغاز شد. در پی آغاز این مذاکرات انتظار می‌رفت که خشونت‌های طالبان در افغانستان کاهش پیدا بکنه، اما برعکس خشونت‌ها افزایش یافتند. در پی افزایش خشونت‌ها گزارش‌های نشر شد که گویا هیئت جمهوری اسلامی افغانستان دوباره به کابل فرا خوانده خواهند شد، اما عبدالله عبدالله روز گذشته گفت که هنوز تصمیمی در این باره گرفته نشده. عبدالله گفت که محاسبه طالبان درباره کارگیری از افزایش خشونت برای امتیازگیری در مذاکرات صلح اشتباه است. امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور افغانستان هم گفت که گروه طالبان می‌خواهد تا از راه تشدید خشونت‌ها بر سر میز مذاکرات امتیازگیری کند و با اشاره به آزادی بیش از 6000 زندانی طالبان برای اعتمادسازی جهت آغاز مذاکرات بین‌الافغانی هم گفت که این اقدام دولت هیچ تأثیری بر کاهش خشونت‌ها نداشته. صالح افزود که طالبان با سوء تعبیر توافقنامه آمریکا با این گروه روند صلح را به گروگان گرفته و تاکید نمود که جنگ راه حل بحران افغانستان و خواستار نیست و خواستار پذیرش آتش بس توسط طالبان و آغاز رسمی مذاکرات صلح شد. معاون اول رئیس جمهور افغانستان همچنین تصریح کرد که ما امضا کننده توافقنامه قطر نیستیم، ما فقط آن را ملاحظه کردیم و توافقنامه آمریکا با طالبان را به رسمیت نمی‌شناسیم. رنگین دادفر اسپانتا مشاور سابق امنیت ملی افغانستان هم در اظهاراتی گفت که روند صلح توسط آمریکا بر مردم افغانستان تحمیل شده و هشدار داد که مردم افغانستان قربانی اصلی ادامه مذاکرات خواهند بود. بر بنیاد آمارهای وزارت دفاع ملی، همکنون جنگ در 27 ولایت افغانستان میان نیروهای امنیتی و طالبان جریان دارد. خشونت‌هایی که عبدالله عبدالله از آن به عنوان مانع در روند صلح یاد کرد. گفتگوی داشتم با جناب آقای عزیز احمد فانوس، استاد دانشگاه در کابل و کارشناس مسائل سیاسی، و اولین سؤالی که از جناب آقای فانوس پرسیدم این بود که آیا مذاکرات دولت افغانستان با طالبان نتیجه خواهد داد یا خیر؟
ما نمیخوایم بدبینانه قضاوت بکنیم، اما یک چیزی که بسیار روشن و واضح است که در افغانستان صلح با طالبان یا مذاکره با طالبان که آمریکایی را بران وقت یک بازی سیاسی است و این نتیجه هم نمیده، به خاطر که شما ببینید در چند روز گذشته بسیار زیاد تعداد جوانای ما کشته شدند، بسیار مردم ملکی تلف شدند، ماین‌گذاری ها و جنگ های جبهه‌ای بسیار شدت یافته. یعنی به این معنی است که طالب هایی که مذاکره میکنند از دو حالت خالی نیست، یا این که بسیار جنایتکار هستند و میخواهند در روند مذاکرات صلح زور خود را نشان بدهند و امتیاز بگیرند که این خودش یک جنایت جنگی حساب میشه و اینا نمیتونند در افغانستان صلح را بیارند یا نمیخواهند که صلح را بیارند. به این شکل هرگاه اینا نیستند، اینا بعض ادعا میکنند که ما نیستیم، این کارهایی را که انجام میشه در این دخیل نیستیم. پس اینا که دخیل نیستند، صلح با اینا یعنی چی؟ در دو صورت صلح در افغانستان شکننده است و فقط وقت کشی است و دولت هم بار بار اعلام کرده که در بعض حمله های تروریستی ستون پنجم فعال است در افغانستان، یعنی در داخل دولت. بنابراین وقت ستون پنجم چنین کار را انجام میده، باز هم صلح در افغانستان به دست یک گروه خاص مانند طالبان نیست، چون در اینجا کسای شاید در جنگ منافعشان گره خورده، کسای شاید یعنی برشان یک نوع سرگرمی است، یا این منافعشان چطور تأمین خواهد شد وقت صلح در افغانستان ده؟ این سوال هاییست که طالب جواب ندادن و هیچ صلح را هم تعریف نکردن و دشمن هم تعریف نکردن و دشمن هم مشخص نساخته دولت افغانستان که اینا کی هستند. یک گروه طالب است که فعلا شامل مذاکره است، یا گروه های دیگه است که با هر کدام از یا باید همه مدت طولانی اینا باید مذاکره بکنه.
تحلیلی وجود داره که بدون نقش مثبت کشورهای منطقه در مذاکرات صلح، امکان دستیابی به صلح در داخل افغانستان اصلا وجود نداره. تحلیل و ارزیابی شما چی هست؟ آیا این تحلیل با واقعیت نزدیک هست یا خیر؟
تا اندازه میشه آدم خوشبین باشه که نه، اگر بخواهن 100% ضمانت بتن میتونن فعالیت بکنن در زمینه صلح سازی در افغانستان. اما از یک طرف که میبینیم کشوری که خودش هم اعلان میکنه باید یک عامل مؤثر مانند پاکستان، اینا در کشور خود نتونستن که تروریسم جلوش رو بگیرن. خب در افغانستان یک مقدار جنگ شاید همین جنگ جبهه‌ای باشه که فعلا یک گروه از طالبان انجام میتن، یا چندین گروه از طالبان شاید انجام میتن. یک بخش دیگه مسئله تروریسم است که در افغانستان با این سرحدات که هنوز محکم بندی نشده و درست ما حاکمیت نداریم به این سرحدات، وقتی در اینجا بخواهیم ترور بکنن مثل کشورهای بزرگ اروپایی که شما میبینید در اوج تروریسم فعال است، در آمریکا خطراتی وجود داره. بنابراین در افغانستان که ایتی یک کشور جنگ زده و سرحداتش آسیب پذیر است، چطور میتونن یا به یک روز یا به یک چند وقت کوتاه صلح بیارن؟ با ایتی یک دولتی که یعنی ما نمیتونیم بگیم حاکمیت ملی، فیلم حاکمیت ملی زیر سوال است که ما نداریم متاسفانه. در اینجا بسیار مشکل است و حتی میبینیم که در بعض دشمنی های خصوصی، یعنی چنانچی گفته میشه اخیرا ژورنالیست های ما که کشته شدن میگن اینا از طرف ستون پنجم یا داخل دولت است که دست به چنین اعمال میزنن. بنابراین خطر از چند جانب وجود دارد، نه از یک جنای طالب و نه از یک همسایه مشخص.
تحلیلی بود از عزیز احمد فانوس، استاد دانشگاه در کابل و کارشناس مسائل سیاسی، در ارتباط با مذاکرات دولت افغانستان با طالبان و مشکلات چالش هایی که در این زمینه وجود داره و پیش بینی هایی که به هر حال عزیز احمد فانوس داشتن. یه خبر دیگر در ارتباط با بحث صلح خدمت شما عرض بکنیم که عمران خان صدر اعظم پاکستان روز پنجشنبه این هفته در رأسی یک هیئت بلندپایه دولتی به افغانستان سفر میکنه. در این سفر پیرامون نقش پاکستان در روند صلح افغانستان و همچنین روابط دو کشور با رئیس جمهور غنی و سایر مقامات افغان گفتگو صورت خواهد گرفت. محمد عمر داوودزی نماینده رئیس جمهور افغانستان در امور پاکستان در توییترش نوشته که ابتدا رزاق داوود با کابل سفر نموده و سپس صدر اعظم پاکستان سفر خواهد داشت. داوودزی افزوده که تغییراتی در روابط دو کشور پدید آمده. موقف ما اکنون این است که از پاکستان به خاطر مساعد نمودن گفتگوهای دو حد سپاسگزاریم و می‌خواهیم که پاکستان در برگزاری گفتگوهای حکومت افغانستان و طالبان هم سهولت را فراهم بکند. پیش از این چندین بار عمران خان گفته بود که زمینه گفتگو بین طالبان و آمریکا را اونا فراهم کردند. افغانستان انتظار دارد که اسلام آباد نقش خودش را در گفتگوهای بین الافغانی هم ایفا کنه. سفر عمران خان صدر اعظم پاکستان به افغانستان در حالی صورت میگیره که خشونت ها افزایش یافته و چندین انفجار و عملیات دهشت افکنانه در کابل و ولایت مختلف افغانستان صورت گرفته. یادواره قربانیان حمله تروریستی به دانشگاه کابل از سوی دانشگاه آزاد اسلامی تهران با رعایت پروتکل‌های بهداشتی در مجتمع دانشگاهی ولایت برگزار شد. آقا میری در این مراسم ضمن عرض تسلیت و گرامی داشت یاد و خاطره 22 تن از قربانیان حمله تروریستی به دانشگاه کابل خطاب به دانشجویان حاضر در این مراسم گفت: شما دانشجویان باید پیام رفع جهل و ترویج روشنگری را به گوش جهانیان برسانید تا جاهلان و ظالمان حق زندگی انسانهای بیگناه را سلب نکنند. وی با بیان این که جامعه اسلامی باید از وقوع این حادثه متأثر و متأسف باشه اظهار کرد، آنچه که ما را آزار می‌دهد است که چرا کشورهای افغانستان، سوریه، لبنان و ایران با وجود این که با داشتن منابع طبیعی فراوان و دسترسی به همه جهان در بهترین نقطه از کره زمین قرار دارند، باید در چنین جایگاهی باشند. رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی در بخش دیگری از سخنان خودش با تاکید بر این که وقوع چنین وقایع ناگوار در سطح جهان ناشی از جهل است تصریح کرد: چند صد سال تلاش استعمار در این است که ما را در جهلی قرار بدن که غیر اصولی فکر کنیم، وگرنه چرا کشوری مثل افغانستان با مردمی با ضریب هوشی بسیار بالا و داشتن سرزمینی مملو از نعمتهای خدادادی برای یک زندگی آرام باید در چنین شرایط بحرانی به سر ببرم. و در ادامه با بیان این که هیچ منطقی برای کشتن یک هموطن بیگناه در این اتفاق غم‌انگیز وجود نداره افزود: نه آن کسانی که کشتن، نه آن افرادی که دستور کشتار دادن و نه آن دانشجویانی که کشته شدن هیچ کدام نمی دانن برای چه. فقط آن کسانی که برنامه ریزی کرده اند می دانن و جزی نیست که به جای روشنگری جهل مقدس و جهل فخر حاکم بود و البته رنگ و بوی دینی هم به خود دارد. در این مراسم رئیس دانشگاه آزاد اسلامی ولایت تهران اعلام کرد که به 22 نفر از دانشجویان افغانستانی بورسیه تحصیلی اعطا می شه. گفتنیز شمع افروزی به مناسبت یادبود قربانیان حمله تروریستی دانشگاه کابل از دیگر برنامه های این مراسم بود. امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان گفت که نیروهای امنیتی هسته طراح حمله بر دانشگاه کابل را بازداشت کردند. صالح امروز در فیسبوکش نوشت: همانطور که گفته بودیم داعش اسم است. اینهایی که این کار را کردند چند هویتی هستند. حزب تحریر، طالب، داعش و همه. یعنی هر زمانی که نیاز بود از یک عنوان و لقب خاص کار گرفتند. با گفته او طراح اصلی حمله بر دانشگاه کابل عادل فرزند محمد عارف نام داره که دانشکده الهیات را تا ترم سوم خوانده و بعداً توسط ثناءالله عضو سابقه دار شبکه حقانی جذب شده. سال هفزود طراح اصلی حمله میگه که به او گفته شد که کاری شود تا دولت زیر فشار قرار بگیره، بدنام شود و در ذهن مردم ضعیف و ناکارا جلوه کنه. گفته شد که این کارها با انجام عملیات بر اهداف نظامی امکان پذیر نیست. او گفته که عادل در اصل از ولایت پنجشیر است و خانوادش در پلچرخی زندگی می کنند. به گفته او ساکنان محل گفتند که عادل 3 سال مفقود بود و آوازه بود که برای جنگ آموزش بیرون رفته. عادل میگه که صلاح را از شبکه حقانی از ولایت خست به دست آوردن و هدایت برشان توسط ثناءالله داده میشد. خب شما عزیزان شنونده میدانید که در حمله تروریستی 12 عقرب بر دانشگاه کابل 22 نفر جان باختند و بیشتر قربانیان این حمله دانشجویان بودند. گروه داعش مسئولیت این حمله را به عهده گرفت، اما دولت افغانستان گروه طالبان را عاملش دانسته. سازمان هواشناسی افغانستان بارش باران شدید و برف سنگین همراه با سیلاب برای 17 ولایت کشور پیش بینی کرد. سازمان هواشناسی افغانستان دیروز در بیانیه هشدار داد احتمال سیلاب و برف در ولایت‌های بدخشان، تخار، قندوز، غور، اروزگان، هلمند، فراه، بادغیس، هرات، فاریاب، سمنگان، بلخ، بامیان، سرپل، میدان وردک، غزنی و دایکندی دور از انتظار نیست. سازمان هواشناسی میزان بارندگی را بین 10 تا 30 میلیمتر پیش بینی کرده. همزمان وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث افغانستان اعلام کرده که احتمال وقوع سیلاب و بالا آمدن سطح آب دریاها در چند روز آینده وجود دارد. و یک خبر دیگر هم تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم که اداره امور ریاست جمهوری در خبرنامه گفته که اشرف غنی رئیس جمهور در فرمانی آغاز فعالیت کمیسیون مبارزه با فساد اداری و تعیین 5 تن از اعضای این کمیسیون را منظور کرد. بر اساس فرمان هماین حامد، مریم زرمتی، عبدالقیوم نظامی، سید محمد هاشمی و فرخ لقا به حیث اعضای کمیسیون مبارزه با فساد اداری تعیین شدند. در فرمان آمده که اعضای کمیسیون مبارزه با فساد اداری مکلفند تا پس از احراز رسمی موقف وظایف و صلاحیت‌های خودشان را در مطابقت با احکام اسناد تقنینی نافذه کشور و بر اساس برنامه مشخص و زمانبندی شده تنظیم و اعمال نمایند. این در حالی است که دفتر بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان گفته که عملکرد دولت افغانستان در مبارزه با فساد گسترده مؤثر نبوده و اغلب اصلاحات و مبارزه در این زمینه در حد برگزاری جلسات و نوشتن قواعد روی کاغذ محدود مانده. خب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. بسیار سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده که امروز هم با ما همراه بودید و تا یک روز دیگه و یک برنامه دیگه با همه شما عزیزان شنونده خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدارتان.
همچنان مهمان جمع صمیمی شما خوبان هستیم از نشرات رادیو دری از شهر مقدس مشهد. دخالت بی‌پایان عنوان برنامه بعدی ماست که در این لحظه از شما خوبان دعوت میکنیم شننده این برنامه باشید به مدت 15 دقیقه.
دخالت بی پایان. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند سلام بر شما. با برنامه این هفته دخالت بی پایان با موضوع هژمونی دلاری آمریکا در خدمت شما عزیزان هستیم. ایالات متحده برای پیشبرد سیاست‌های سلطه‌طلبانه خود در منطقه و جهان از ابزارهای مختلف از جمله دلار به عنوان یک ابزار سیاسی، امنیتی و اقتصادی علیه کشورها استفاده می‌کند که این موضوع با واکنش کشورهای دیگر مواجه شده است. در برنامه این هفته نقش دلار در تحریم‌های ظالمانه و سویفت را بررسی می‌کنیم. دعوت می‌کنم با ما همراه باشید. از اقدامات تحمیلی و ظالمانه و ضد حقوقی آمریکا نسبت به سایر کشورها در حوزه اقتصاد جهانی میتوان به استفاده ابزاری از دلار برای تحریم کشورهای هدف نام برد. در فضای پس از فروپاشی شوروی، کشورهای مستقل اشکال جدیدی از تحریم‌های یکجانبه آمریکا را تجربه کردند. این تحریم‌ها گاه نخبگان و افراد مهم حکومتی را هدف قرار می‌داد، اما اغلب کل بدنه اقتصادی یک کشور را مد نظر دارد. از مهمترین تحریم‌های آمریکا می‌توان از تحریم گروه‌های تجاری مواد مخدر کولومبیا در سال 1995 میلادی، تحریم علیه گروه‌های فلسطینی در سال 1995 میلادی به دلیل رویکرد مقاومت این گروه‌ها و تحریم علیه دارایی‌های چارلز تیلور رئیس جمهور لیبریا در سال 2004 میلادی را نام برد. بررسی آثار با کارگیری اقدامات اجبارآمیز اقتصادی علیه گروه‌های تجاری مواد مخدر نشان می‌دهد که این نوع از تحریم‌ها صرفاً یک نمایش سیاسی از سوی واشنگتن بود است، به طوری که تأثیر قابل توجهی بر عملکرد این نوع از گروه‌ها بر جای نگذاشته است. آمریکا به ویژه از سال 1996 با تصویب به اصطلاح قانون تحریم‌های داماتو از تحریم نه در راستای اهداف منشور سازمان ملل بلکه با عنوان ابزاری برای تروریسم اقتصادی استفاده می‌کند. تحریم‌های داماتو علیه جمهوری اسلامی ایران جزو مواردی بودند که مستقیماً علیه سرمایه‌گذاری در کشورهای مستقل به کار گرفته شدند. از سال 2010 میلادی طیف جدیدی از تحریم‌ها با عنوان تحریم‌های هوشمند علیه کشورهای مستقل در دستور کار وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار گرفت. در این دوره کنگره حداقل 12 لایحه مربوط به تحریم را مورد تصویب قرار داد و کاخ سفید نیز 29 فرمان اجرایی برای پیگیری تحریم‌ها صادر کرد. نوک پیکان این تحریم‌ها بیشتر متوجه سرمایه‌گذاری در بخش‌های انرژی کشورهایی همچون ایران بوده است. دیوید اس کوهن، معاون سابق وزارت خزانه‌داری آمریکا، معتقد بود که در چارچوب این نوع تحریم‌ها طیف وسیعی از ابزارهای نوآورانه مالی با حمایت داخلی و بین‌المللی چند جانبه جهت حمله به اقتصاد ایران در دستور کار قرار گرفته است. با تصویب لوایح در کنگره، آمریکا با تسری غیرقانونی مصوبات خود به فرای مرزها از کشورهای جهان انتظار داشت تا بین ایران و آمریکا یکی را به عنوان مبادله تجاری انتخاب کند. آمریکا به ویژه پس از خروج از برجام با اعمال تحریم‌ها در صدد است تا تهران را در یک انزوای مالی شدید قرار داده و در این روند مجموعه گسترده‌ای از موضوعات را در دستور کار تحریم‌ها قرار داده است. محدود کردن دسترسی ایران به سیستم حمل و نقل بین المللی و هوایی، بیمه نفت کش‌ها و استفاده از بنادر و بانک‌های خارجی برای صادرات نفت خود، تهدید و فشار به مشتریان نفت این کشور و در نتیجه محدود شدن ایران در برداشت از ذخایر ارزی خود در خارج از کشور از مهمترین اهداف مد نظر آمریکایی هاست. در این روند آمریکا همواره از جایگاه دلار در مبادلات جهانی سوء استفاده کرده است. در واقع اجمالی دلار به ابزاری در دست آمریکا برای پیشبرد تروریسم اقتصادی تبدیل شده است. این در شرایطی است که کشورهای مستقل از جمله ایران نیز با انعقاد پیمانهای پولی دو یا چند جانبه با مقابله با هژمونی دلار برخواسته و سیاستهای آمریکا در این زمینه را به میزان قابل توجهی بی اثر ساختند. دوستان عزیز، به دلیل تسلط دلار بر بازارهای جهانی، آمریکا توانسته با تحریم علیه کشورهای مستقل یا مخالف آمریکا ماهیت چند جانبه داده و بخشی از کشورهای جهان را با خود همراه سازد. با وقوع بحران اوکراین در سال 2014 میلادی و الحاق کریمه به روسیه، آمریکا علاوه بر تحریم‌های اقتصادی، افراد خاص و شرکت‌های مرتبط با مقامات روسی را که به نوعی در بحران اوکراین درگیر بودند تحریم کرد. با بهره برداری از این نوع تحریم‌ها، آمریکا با استفاده از هژمونی دلار در صدد است تا به نوعی بر اساس اقدامات تجاری افراد خاص و فعالیت‌های آنها و شرکت‌هایشان بپردازد. بر این اساس واشنگتن در صدد است با دقت بخش عمده دارایی‌های بانک‌های بزرگ روسیه، شرکت‌های انرژی و تسلیحاتی این کشور را مسدود کند و یا اینکه دسترسی آنها را به منابع بلند مدت مالی در ایالات متحده و اتحادیه اروپا با محدودیت حداکثری مواجه سازد. این محدودیت‌ها شرکت‌های روسی را مجبور می‌سازد تا از کرملین کمک‌های مالی و برنامه‌های حمایتی درخواست کنند. در نتیجه از میزان ذخایر ارزی روسیه کاسته می شود. این گونه تحریم ها در صدد هستند تا زمینه ایجاد انقباض اقتصادی گسترده ای را در روسیه پدید آورند و میزان تولید ناخالص داخلی آن را به زیر 5% برسانند. اعمال مجازات علیه کشورها و مؤسساتی که قوانین تحریمی را نقض می کنند از جمله مواردی است که به شدت توسط ایالات متحده پیگیری می شود. در واقع با این رویکرد آمریکا در صدد است تا ریسک خطرناکی را متوجه تمامی نهادهای مالی جهان کند و به نوعی آنها را به اتخاذ احتیاط راهبردی در تعاملاتشان با کشورهای مورد هدف تحریم‌ها رهنمون سازد. این تحریم‌ها اگرچه در مقاطعی قادر به اثر بخشی در حوزه‌های تجاری بودند، اما در حوزه سیاسی نوعی عدم اطمینان از کارآمد بودن آنها به چشم می‌خورد. اقدامات تحریمی هیچ کارایی بر تصمیمات رهبران کرملین نسبت به مسائل اوکراین نداشتند و تغییر محسوسی در این زمینه برای غرب حاصل نشده است، به طوری که بسیاری از کشورهای اروپایی با دور زدن تحریم‌های آمریکا در روسیه سرمایه گذاری کردند. در واقع این رویکرد تحریمی آمریکا به خوبی زنگ‌های هشدار را برای دیگر قدرت‌های جهانی از جمله چین به صدا درآورده است که چگونه آمریکا از هژمونی دلار به عنوان سلاح علیه کشورهای مخالف خود استفاده می‌کند. شما دوستان عزیز شنونده برنامه دخالت بیپایان هستید از رادیو دری. ما درباره سوء استفاده آمریکا از دلار به عنوان ابزاری برای فشار بر دیگر کشورها میپردازیم. از اینکه همراه ما هستید سپاس و تشکر. یکی دیگر از مصادیق سوء استفاده ایالات متحده از دلار، نگاه ابزاری این کشور به مکانیزم‌های مبادله دلار همچون سویفت برای پیشبرد موضوعات مربوط به امنیت ملی فقط آمریکاست. چنین امکانی برای دیگر کشورهای جهان به دلیل مرجع بودن دلار و عدم دسترسی به منابع مکانیزم‌های تبادلی دلار وجود ندارد. مقامات وزارت خزانه‌داری آمریکا با مجوزهای صادره از طرف رئیس جمهور به سوابق مالی افراد، شرکت‌ها و کشورها دسترسی دارند و از آن سوء استفاده می‌کنند. سویفت کسب و کار قابل توجهی در آمریکا دارد و تحت مجوز بانک مرکزی آمریکا به فعالیت می‌پردازد. از این رو این نهاد مجبور به همکاری با آمریکا در پاسخ به استعلام از سوابق تبادلات مالی کشورهاست. پس از افشای ارتباط و ارائه اطلاعات داده‌های مالی افراد توسط سویفت به مقامات آمریکایی، 32 کشور از این مؤسسه به دلیل نقض حریم اطلاعات شخصی و محرمانه شکایت کردند. این کشورها از جاسوسی آمریکا از داده‌های مالی نگران هستند. به طور ویژه پس از حملات تروریستی مشکوک 11 سپتامبر سال 2001 میلادی، مقامات کاخ سفید با این ادعا که با دنبال رهگیری مبادلات ارزی جریان‌های تروریستی در داخل خاک آمریکا و سایر نقاط جهان هستند، استفاده ابزاری از سویفت را افزایش دادند. به ادعاهای مقامات واشنگتن، در حادثه 11 سپتامبر 9 نفر از 11 تروریست برای کمک و تأمین مالی طرح مرگبارشان از طریق سیستم نقل و انتقالات بین المللی پول دریافت کردند و این پول‌ها از بانک‌های اروپایی و غرب آسیا به آمریکا فرستاده شده بود. در نتیجه آمریکا به بهانه اینکه میتواند فعالیت‌های تروریستی را با دسترسی به سوابق حساب‌های مالی سویفت که شامل اطلاعات مربوط به نقل و انتقالات بین‌المللی است شناسایی و نظارت کند، از طریق وزارت خزانه‌داری و به وسیله احضاریه‌های اجباری شروع به سوء استفاده از داده‌های سویفت نمود. این در شرایطی است که بر اساس گزارش نهادهای امنیتی آمریکا، عربستان سعودی در حملات تروریستی 11 سپتامبر مشارکت داشته است. اما آمریکا هیچ محدودیتی برای دسترسی عربستان سعودی به سویفت ایجاد نکرده است که حاکی از عدم صداقت واشنگتن در این موضوع می باشد. آمریکا از طریق سویفت تمام شریان‌های اقتصادی، تجاری و بانکی کشورها را شناسایی می‌کند و بدین وسیله به راحتی می‌تواند آنها را تحت فشار و شدیدترین تحریم‌های اقتصادی قرار دهد و مبادلات کشورهای مستقل و مخالف با طرح‌های تجاریشان را مسدود سازد. در این ارتباط جیمز ریکاردز مشاور سازمان CIA و از طراحان اصلی تحریم‌ها علیه ایران بیان کرده است: آمریکا از طریق دلار و سیستم‌های پرداختی آن به تمامی مبادلات کشورها اشراف کامل دارد و تحریم‌های آمریکا بدون دلار و نظام‌های مانند سویفت مؤثر نخواهد بود، چرا که در حال حاضر دلار مانند اکسیژن برای تجارت جهانی است و آمریکا هر وقت که بخواهد می‌تواند این اکسیژن را قطع کند. بدین ترتیب امروزه دلار به سلاحی برای آمریکا تبدیل شده است. آمریکا از دلار به شکل افراطی برای تشویق متحدان و مجازات کشورهای مستقل و مخالف واشنگتن از جمله روسیه، چین و ایران استفاده می‌کند. سوء استفاده از دلار محدود به جنگ‌های ارزی و تجاری نیست. دلار می‌تواند با ایجاد تورم موجب افزایش نارضایتی‌ها از دولت‌ها شود. در همین اساس رویکرد کشورها به استفاده از پیمان‌های مالی دو یا چند جانبه در روابط اقتصادیشان افزایش یافته است که در برنامه‌های آتی به آن خواهیم پرداخت. این رویکرد کشورها بدان معناست که هژمونی دلار در معرض فروپاشی قرار گرفته است. دوستان عزیز، فرصت برنامه این هفته دخالت بیپایان در همین جا با پایان رسید. از اینکه همراه ما بودید سپاس و تشکر و روز و روزگار بر شما خوش. خدا نگهدار.
از همراهی یک یک شما خوبان تشکر میکنیم. از اینکه نشرات ما را برای شنیدن انتخاب کردین سپاسگزاریم. رسیدیم به لحظه پخش برنامه در مسیر دانایی که تقدیم حضورتان میگردد.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله
نیست. باید زیبا ساختن بشود. در
افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعریف
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای اصلاح
مرا بگیر، با خود مرا ببر تا قله های نور
در مسیر دانایی.
دانایی
تا مبدأ نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و سرور.
به نام خدای دانایی. دوستان و عزیزان شنونده، سلام بر شما. با برنامه در مسیر دانایی در خدمت شما هستیم. عزیزان، مزین میکنیم برنامه را با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل صل على محمد وآل محمد.
امروز هم در خدمت استاد سید علیرضا تراشیون هستیم و درباره تربیت دینی کودکان و نوجوانان با شما سخن خواهیم گفت. ابتدا با هم مرور میکنیم سوالاتی را که شما عزیزان برای ما ارسال کردید.
همراهان محترم برنامه در مسیر دانایی سلام، و سوالاتی که امروز پاسخ داده می شوند توجه بفرمایید.
خانم محترمی پرسیدن دو دختر 3 ساله و 7 ساله دارم، آیا می توانند همبازی خوبی باشند یا نه؟ در حال حاضر رفتار خوبی با هم دارند، شما چه توصیه‌ای دارید؟ مادر محترمی پرسیدن پسر 7 ساله دارم که بسیار تقلید میکند، مخصوصا از بزرگترها، لطفاً راهنمایی کنید. مادر محترمی هم فرمودند چه توصیه‌ای برای برخورد با مصرف تنقلات مضر مثل چیپس و پفک دارید، لطفاً راهنمایی کنید.
در مسیر دانایی فرصتی برای پرسیدن و دانستن است. سوالاتتان را به سامانه پیامکی ما در افغانستان 0794-717144 و یا در ایران 3800-226 ارسال کنید تا کارشناسان پاسخ دهند.
همراهان عزیز، یکی از ابعاد مهم تربیتی که از دوران کودکی در کودک نهادینه می‌گردد، تربیت دینی است. برای تربیت دینی باید از همان آغاز کودکی اقدام نمود تا کودک نه تنها با نشانه‌های رحمت الهی در جهان آشنا شود، بلکه علاقه وی به خدا باعث شود که انجام عبادات دینی به تدریج در دل و جان وی جای بگیرد. انجام اعمال عبادی در کودکی موجب نهادینه شدن آنها می‌گردد و چنین کودکانی در بزرگسالی این اعمال را با سهولت بیشتری انجام می‌دهند. بیشتر کسانی که در سنین بالاتر وظایف عبادی را به خوبی انجام نمی‌دهند، بی‌اعتقاد به مبانی دینی نیستند، بلکه کوتاهی آنها به دلیل نبود آموزش مناسب و آمادگی دینی لازم در سنین کودکی است. سوال اول برنامه را از استاد تراشیون پرسان میکنیم. خانم محترمی پیامک دادن و گفتن که 2 دختر 3 ساله و 7 ساله دارم، آیا میتوانند همبازی خوبی برای هم باشند یا نه؟ در حال حاضر رفتار خوبی با هم دارند، چه توصیه‌ای دارید؟ استاد سلام بر شما، بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین. درود میفرستم بر نبی مکرم اسلام و اهل بیت آن پیامبر بزرگوار. ببینید الان یه بخشیش همونطوری که خودشون هم فرمودن، بچه ها با هم دیگه دارن بازی میکنن، خب خیلی خوب، اختلافی ندارن، مشکلاتی ندارن. همون چیزی که مهمه اینه که در این لایه ظاهری که مشکلی وجود نداره، در لایه پنهان یه مشکلی وجود داره. ببینید و اون لایه پنهان اینه که مثلا مادر میگن که اون بزرگه میشه معلم، کوچیک شاگرد. بزرگه مثلا میشه مثلا فروشنده، کوچیک خریدار. معمولا وقتی بچه های با اختلاف سن بالا با همدیگه بازی میکنن، ممکنه به تدریج فرزند پایین یه شخصیت منفعلی بشه، اعتماد به نفسش رو از دست بده و شاید یه مقداری جلو بره. یواش یواش این بچه 1 اعتماد به نفسش کم بشه، قدرت ارتباطیش با دیگران ضعیف بشه، در گروه های همسالش هم اگر بخواد حضور پیدا بکنه، به معنی نکته سوم، معمولا نقشای منفعل رو بپذیره. مگر اینکه اگر مادر بتونه این آسیب ها رو در همبازی بودن اینا کم بکنه، مثلا چطور؟ مثلا نه اینکه مداخله بکنه، راهنمایی بکنه، مثلا امروز تو معلم شو او شاگرد، فردا ولی مثلا خواهرت بشه معلم، تو بشو شاگرد. یعنی همینجوری نقشایی که خصوصا تو این خاله بازی به بچه ها داده میشه، این رو باید بشه. نکته دومی که میخوام باز بگم تو لایه‌های پنهان وجود داره، ببینیم بازی انواع مختلفی داره. الان این بچه ها اینجوری که مادرشون فرمودن فقط دارن بازی های نمایشی رو انجام میدن به خاله بازی، ولی فعالیت های دیگر ممکن بازی میدونه انواع مختلف، یا موقع 2 نفر بشن با هم دیگه یه بازی فکری در حد سنشون انجام بدن.
خب چرا این کار رو نمی‌کنن؟ چون می‌بینه این طرف مقابلش توانایی لازم رو نداره، اون بعد یه بازی رو انجام بده که اون کوچیکم بتونه انجام بده. همین منجر به این میشه که دوباره بچه‌ها اینجا اون رشد لازم، چون ما میگیم بازی همانند یک کلاس درس برای کودکان ما و فرزندان، ولذا اینا هر وقت میخوان بازی کنن اون بازی رو بعد انجام بده که مثلا ببینن جفتشون میتونن با همدیگه در کنار همدیگه قرار بگیرن. ولی بچهای هم سن و سال میبینن بازی های متناوب تری رو میتونن داشته باشن، متنوع تری رو داشته باشن، بودو بودو بکنن، بازی بکنن، مثلا حتی غیر از خاله بازی مثلا بازی‌های حالا در حد اینها مثلا بازی‌های فکری خیلی ساده کنار هم دیگه بازی بکنن و از این شکل. ولی اینم دومین آسیبی که ممکنه این اختلاف سنی در این حالی که اینا آرام کنار هم بازی میکنن داشته باشه. اما نکته سوم با آخر اینه که گاهی اوقات بچه‌ها وقتی با خواهرشون یا برادرشون به تنهایی در محیط خانه بازی میکنن، اینا ممکنه اون روحیه ارتباط اجتماعیشون هم ضعیف بشه. ما همین الان داریم مثلا آدمای بزرگی داریم، مثلا خانم تو خونه خیلی با بچه‌اش خوب صحبت میکنه، با شوهرش خوب صحبت میکنه، ولی توی مهمونی که میره نه، میبینی معمولا سکوت میکنه، نمیتونه ارتباط برقرار کنه. اینا آدمای کمرویی میشن چون دایره ارتباطیشون بسته. ولی وقتی ما این دایره ارتباطی رو باز میکنیم، میبینی اینا ارتباطات اجتماعیشون هم بهتر میشه.
اینجا شاهراه دانایی، بزرگ راه فضیلت، سرک معرفت، کوچه ایمان، پلاک آموزش، خانه دری.
سفر موری مرا گشتون تو سینوم، غمای تو غمای تو پشت که دست پشتون اینوم.
در مسیر دانایی است.
دوستان عزیز، خانواده با عنوان هستی اصلی و سلول بنیادین جامعه اسلامی محسوب می شود. از این رو رسالت این نهاد برای تربیت نسلی دیندار و آگاه از اهمیت ویژه برخوردار است. از جمله مراحل تربیت دینی و عبادی کودک، آماده سازی وی برای تعیین نمودن این مسیر است. لوح ضمیر کودک در این دوران پاک و سفید است. والدین و ویژه مادر می توانند با آشنا نمودن وی با آموزه های دینی زمینه را برای دینداری او در نوجوانی و بزرگسالی به خوبی فراهم نمایند. بدیهی است دوره کودکی دوره است که انسان آسانتر می آموزد و آموخته هایش نیز پایدارتر و استوارتر است. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید مثل آن کس که در کودکی و فراگیری مطالب پردازد همانند حکاکی بر سنگ است. بدیهی است که روح و روان کودک همانند زمین کشاورزی کشت نشده است و هر بذری که در آن کاشته شود می روید و رشد می کند. امام علی علیه السلام خطاب به فرزندشان امام حسن علیه السلام این موضوع را به جوانان نیز تعمیم می دهند و می فرمایند قلب و جان جوان چون زمین ناکاشته است، هر بذری را که در آن افکنده شود میپذیرد. از این رو به ادب آموختنت پرداختم پیش از آن که قلب و جانت سخت شود و ذهنت مشغول گردد.
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند خوب پرسیدن نیمی از دانش است. در مسیر دانایی، پاسخگوی سوالات شما.
سوال بعدی برنامه را مادر محترمی پرسیدن، گفتن پسر 7 ساله‌ای دارم که بسیار تقلید میکند مخصوصا از بزرگترها، چه توصیه‌ای دارید برای حل این مشکل؟ استاد تراشیون بفرمایید.
ببینیم بچه‌ها تو این سن معمولا بین 4 تا 7 سالگی تقلیدگریشون زیاد میشه. البته ما اگر نمودار رشد تقلید رو بخوایم بگیم اینگونه باید بگیم که بچه‌ها از حدود 2 سالگی یا شاید حتی گاهی اوقات قبل‌تر از اونها تقلید درشون شکل میگیره و تا این سنین ما میبینیم که افزایش پیدا میکنه. یعنی پسر بچه 7 ساله در زمانی هستش که داره تقلیدگری میکنه. خب حالا باید چیکار کرد که تقلید مثبت باشه نه منفی. اولا من اینو قبلش اشاره بکنم، تقلید مثل چاقو دو لبه است، یعنی هم لبه مثبت دارد هم منفی. مثبت جاییه که بچه‌ها بالاخره در محیطای قرار بگیرن، رفتارهای خوب رو ببینن. تقلید منفی هم اینه که خدای نکرده رفتارهای منفی، کلمات منفی رو بشنون ببینن و بخوان بعداً از اونها استفاده بکنن. اینجا نقش ما چگونه است؟ اولین نقشی که ما داریم اینه که بچه‌ها رو باید عمدتاً تو محیط‌های خوب قرار بدیم. همونجوری که من در سوال قبلی هم پاسخ دادم، گفتم بچه‌ها وقتی همبازی دارن باید همبازیشون همکف فرهنگی و اعتقادی باشه. دلیل داره که بچه از او رفتارهای خوب ببینه، کلمات خوب ببینه، چون در یک محیط خوبی قرار داشته این بچه. پس ببینین، اول باید دوستان خوبی براش ما پیدا بکنیم. لاجرم این تقلید رو معمولا بچه ها دارند، یعنی من میخوام بگم که ما تقلید رو نمیتونیم حذفش بکنیم تو این گروه سنی. بله تو برخی بچه ها ممکنه شدیدتر باشه، تو برخی بچه ها ضعیف.